گذرانده اند. محققان امروزه با بررسی این آثار می توانند دریابند که طرز معیشت، تفکر، آیین و رسوم، دین و تحولات سیاسی و اجتماعی هر قومی در طول حیات خیش چگونه بوده است. ادبیات اعتراض یکی از ژانرهای ادبی است که توانسته است در هر عصر نابسامانی‌های جامعه و فساد دستگاه حاکمه و همچنین نابسامانی‌های اجتماعی که بیشتر حاصل تهاجم بیگانگان و حاکمان نالایق بوده است را بیان کند و به تصویر بکشد. سیف فرغانی را میتوان یکی از سردمداران این ژانر ادبی دانست، چرا که اعتراض بنمایه اصلی تمام اشعار به یادگار مانده از اوست. در ادبیات فارسی بخش زیادی از سروده‌های شاعران به مدح سلاطین و وزرای آنان و حتی علما و دانشمندان اختصاص دارد. این گونه اشعار به دلیل عاری بودن از حقیقت همیشه نزد خردمندان هر عصر و حتی خود شاعران مدیح پرداز مورد قبول واقع نشده است و مسلماً اگر سلاح‌ها و پاداش‌های سنگین عمرا و درباریان نبود شاید کمتر شاعری مدیح سرائی می کرد. در مقابل ادبیات ستایشگر و مدیحه‌ای، هر جا شاعران از وضعیت حاکم بر جامعه ناراضی بوده اند و عامه مردم را در معرض آسیب‌های ناشی از اوضاع نابسامان می‌دیدند، زبان سرخ خود را مانند شمشیری برنده بر حاکمان و ظالمان فرود می‌آوردند. در این زمان گویی شعر آنان از ضمیر و زبان همه انسان‌های تحت ظلم بیان می‌شد. مردم از شعرهایی که با محتوای اعتراض سروده می‌شد بسیار استقبال می‌کردند، اما وضعیت شاعران معترض اصلاً خوب نبود. شاعران معترض اغلب آواره و در به در بودند. نقد اوضاع زمانه در دیوان بسیاری از شاعران به چشم می خورد. تأثیر آشوب‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها به رواج موضوع شکوه و اعتراض در شعر و ادبیات کمک کرد، بلکه در تحول و تغییر ساختار آن نیز بی تأثیر نبوده است. ادبیات اعتراض بخش عظیمی از درون مایه‌های شعری را به خود اختصاص داده و در دوره‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت در شعر فارسی حضور داشته و نسبت به سایر گونه‌های شعر به واقعیت نزدیک‌ترند. شنوندگان گرامی، همراه با برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با پخش صحبت‌های اسماعیل امینی، شاعر و ادبیات‌شناس ایرانی درباره سیف فرخانی.
ای قوم در این عذاب بگرید، بر کشته کربلا بگرید، با این دل مرده خنده تا چند، امروز در این عذاب بگرید. فرزند رسول را بکشتند، از بحر خدای را بگرید. از خون جگر سرشک سازید، بحر دل مصطفی بگرید. و از معدن دل به عشق چون در، بر گوهر مرتضی بگرید. با نعمت عافیت به صد چشم، بر اهل چنین بلا بگرید. دلخسته ماتم حسینید، ای خسته دلان هلا بگرید. در ماتم او خموش مباشید، یا نعره زنید یا بگرید. تا روح که متصل به جسم است، از تن نشود جدا بگرید. در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگرید. بر دنیای کمبقا بخندید، بر عالم پر عنا بگرید. بسیار در او نمیتوان بود، بر اندکی بقا بگرید. اشک از پی چیست تا بریزید، چشم از پی چیست تا بگرید. در گریه به صد زبان بنالید، در پرده به صد نوا بگرید. سلام، این شعری که من خوندم از سیف فرخانی. سیف شاعر قرن هفتمه، معاصر مولوی و سعدی است. سیف فرخانی شاعری متفاوته. یکی از دلایلش این است که نسبت به آنچه در اجتماع بوده واکنش نشان میداده. یکی از مشهورترین شعرهاش این شعری است که خودش بالاش نوشته، خطاب به مغول، که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. این شعر سیف که من خواندم نشان می‌دهد که رسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام به همین صورتی که ما امروز داریم، یعنی اینکه کسی شعری بخواند، نوحه‌ای بخواند و دیگران گریه کنند، از گذشته برقرار بوده. با اینکه به هر حال غلبه حاکمان اهل شیعه از روزگار پس از صفویه است، ولی عزاداری بر امام حسین علیه السلام به همین صورت، یعنی نوحه خواندن و گریه کردن، مرسوم بوده. چنان که می‌بینید در شعر سیف هم هست که در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگریید. یعنی یکی نوحه می‌خوانده و بقیه گریه می‌کردن. و یه نکته دیگر همین است که در ماجرای ابراز ارادت به امام حسین علیه السلام و عزاداری برای امام حسین، شیعه تنها نیست. تقریبا همه فرقه های مختلف و مذاهب مختلف اسلامی در نکوداشت و بزرگداشت ماجرای کربلا و در عزاداری برای امام حسین مشترکن، اگرچه هر کس به آیین خودش، به آداب و رسوم خودش، ولی در این ماجرا همه با هم مشترکن. ما به استناد همین منابعی که در دستمون هست، اساسا حتی اگه منابع تاریخی رو کنار بگذاریم و به منابع ادبی تکیه کنیم، می توانیم صورت آداب و رسوم، صورت نگاه به ماجرای عاشورا رو در شعر شاعرهای مختلف ببینیم. به نظر من بیش از این که اسناد تاریخی قابل اتکا باشه، متون ادبی و به ویژه بیش از همه شعر که بیانگر صریح عواطف است، این میتواند راهنمای ما باشه برای اینکه ما شناخت پیدا بکنیم نسبت به تحولات نگاهی که به واقعه عاشورا بوده است.
ادبیات اعتراض حاصل روشنفکری طبقه ای از اجتماع است که خود را پرچمدار مبارزه با بی‌عدالتی ها در هر عصری می دانند. حمله اقوام بیگانه به ایران سرنوشت شومی را برای این آب و خاک و مردمان آن رقم زد. طبیعی است که فرهنگ و ادب ایران نیز از این هجوم‌های ویرانگر در امان نمانده است و همه زوایای زندگی مردم از فرهنگ بیگانه متاثر شد. گفتنی است شاعرانی که وابسته به دربار امرا و پادشاهان بودند غالباً در برابر بیداد و ظلمی که به مردم میشد ساکت بودند و به طبع در دیوان اشعار آنان تصویری از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نمیتوان دید. اما گروهی دیگر از شاعران که در اجتماع و با مردم زندگی میکردند، فقر و تباهی مردم، فساد، ظلم و بیداد حکام را میدیدند و درد مردم را در شعر خود بیان می کردند. زبان هر شاعر اختصاص به خود او دارد، گاهی با جدیت و با زبان پند و اندرز و گاهی به تیغ تیز هجو و هزل و طنز به مبارزه با بیدادهای زمانه می پردازند. عده‌ای به دلیل معانست و رفت و آمدی که با دربار دارند، بهترین شیوه را در اعتراض به نابرابری ها پند و اندرز می دانند. عده‌ای نیز معتقدند که برای حکام بی‌درایت و ظالم زبان پند و اندرز راهگشا و مؤثر نیست. پس در صدد برآمدند که در این مبارزه شیوه نو در بیان جملات و سرودن اشعار خود به کار گیرند که مؤثرتر باشد. شیوه سیف فرغانی در این زمینه استفاده از نقد و سرزنش تند بود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده ادبستان همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
سلام و شب بخیر به جوانان خوب و عزیزمون در کشور تاجیکستان و ازشون دعوت میکنم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عزیزان، امیدوارم خوب باشید و فرصت همراهی با ما رو در این قسمت از برنامه نعمت جوانی داشته باشید. خداشناسی و آرزوها در دوران نوجوانی و جوانی. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه که در ادامه به اتفاق صحبتاشون رو خواهیم شنید. انسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می کند. شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب بر می خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته ها جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان شکم دادن پس غذا می خواهد و ذائقه و چشم و گوش و احساس دادن، پس باید طالب چشیدن و دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. به او غریزه جنسی دادن، پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادن، پس طبیعی است که این خواسته ها را داشته باشد. آنچه مذموم و ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده اند، داشتن آرزوی طولانی و دست نیافتنی است، یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد. چیزی که نکوهش شده طول عمل، یعنی آرزوهای غیر معقول و غیر منطقی و دور از دسترس است که معمولاً جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از مسیر خداشناسی و انسانیت و چارچوب دین ثمری ندارد. از این رو باید با این آرزوهای رنگ به رنگ حسرت‌زا و غم‌افروز دوری کرد. بنابراین برای تعدیل و اصلاح آن ضروری است 1. حقیقت فانی بودن و گذرای این جهان و جاودانگی و ابدیت آخرت را شناخت. 2. لوح دل را از محبت و وابستگی به دنیا پالایید و بخش مهمی از برنامه‌های خود را برای ساختن جهان آخرت ترتیب داد. البته باید با دنیای آباد آخرتی آباد بسازیم. 3. معرفت و خودشناسی خود را بالا برد و دل را خواستگاه عشق به معبود حقیقی قرار داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند. چون اگر انسان در زندگی بلند پرواز بود و خواسته بالاتر از حد امکانات و توانایی خود داشت و اصرار بر رسیدن به آن به هر قیمت و از هر راهی داشت، مجبور است همه حریم ها را بشکند و به هر وسیله روا یا ناروایی متوسل گردد تا به خواسته خود برسد و طبیعی است که چنین انسانی نمیتواند در چارچوب دین و عقل حرکت کند و اعمالش از حکم دین و عقل پیروی نمی کند. در نتیجه اعمالش زشت و ناپسند و ناگوار می گردد و تازه این به معنای وصول قطعی و 100% به خواسته مورد نظر نیست. صحبت‌های مفید و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
خداشناسی رو با تفسیر آرزوهای خودتون انجام بدید. دوست دارید بهترین شیوه زندگی چیه؟ بشینید فکر بکنید. خب چند دقیقه بگید خب حالا ما این ماشین هم خریدیم، بعدش چیکار بکنیم؟ رفته بودیم تو باغ، نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، یه دفعه یه ماری آمد و عیش ما رو آنجا منقص کرد. گفتیم که این باغ و درخت و گیاهی که از دور دیده میشه شاید زیباترین صحنه های طبیعی شما ببینید تو آفریقا هست. ما اونجا رفته بودیم تو آفریقا، اونجا از یک از ترس یک پشه‌ای به نام پشه مالاریا و برخی از عوارضی که اونجا موجب میشه، کمتر شما در بسیاری از کشورهای آفریقایی مرد موسفید ببینید، چون اکثرا در سنین پایین از دنیا میرن با اون همه آبادانی. آدم میگه عجب دنیای این کبیر خودمون بود که خیلی بهتر. وقتی به دنیا حقیقتا نگاه میکنی و اوج عدم تناسبش رو با خودت میبینی، بهترین زندگی که تصور میکنی چیه؟ بعد برو آیات خدا رو در مورد بهشت خودش که توصیف میکنه نگاه بکن، ببین به چه صورتی هست. من حتی میخوام به شما این رو عرض بکنم، یکم این تکنولوژی پیشرفته‌ای که در خدمت رفاه آدمی است با آدم کمک میکنه، کنترل از راه دورهایی که پدید آمده و نمیدونم این مسائل با آدم کمک میکنه که برخی از آیات و روایاتی که در مورد بهشت هست برخیش رو بتونیم درک بکنیم. نه تشبیه میخوام بکنم، خدای نکرده، برخیش رو بتونیم درک بکنیم. این نفر میگفت ما تو بهش بی‌حوصله نمیشیم، هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته باشه. گفتم از این حرف خیلی چیزا رو بشناس. هم بیماری که در جان ما افتاده است و ما آن را سلامت میپنداریم که عادت کردیم خوشی ما رفع مشکل باشد، و درک کوتاهی که دنیا به ما داده است از حقیقت هستی، و هم تفسیر بکن ببین اگر واقعا اگر بخوان مدام با آدم لذت بدن بدون خستگی و آدم لذت ببره، واقعا اون لذت‌ها چقدر باید پر اوج باشه که بتونی بگی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببین اوج اون نعمات رو، اوج مشکلاتی که درگیر شدیم بهش نگاه بکن. آرزوهای خودمون رو وقتی تفسیر بکنیم به عمق میرسیم و آرزوهای به شدت بلند رو انسان به همش خواهد رسید. حالا یه نکته رو هم بازم اضافه بکنم. اگر ما آرزوهامون رو تفسیر بکنیم، گفتیم دنیا شناسی میشه توش کرد، خدا شناسی میشه توش کرد، نمیدونم که این خودش جای بحث داره. حالا این بحثمون از این نامه نهج العلماء میاد بیرون. بعد از اینکه ما آرزوهای خودمون رو شناسایی کردیم و به تفسیر آرزوهای خودمون پرداختیم، از طریق شناختن جهان درونی ما جهان واقعی بیرونی خود را یعنی آخرت را بشناسیم. از طریق تفسیر دقیق جهان درونی ما ناهمگونی دنیا را برای خود بشناسیم. و اون وقت ناهمگونی رو بشناسیم، از خدا تقاضا خواهیم کرد که خدایا تفاوتش رو برای ما جبران کن، بفرمایید ببینیم. ما که نمی‌بودید زجر بکشیم، میگه نه، پس این دنیا با من متناسب نیست، من چه بکنم؟ میفهمم من برای جبران میکنم. و میری از خدا غرور و خرور نعمت دریافت خواهی کرد. وقتی کسی به تفاوت دنیا با خودش برسد و بفهمد او برای دنیا و دنیا برای او نیست و این تفاوت را به محضر دوست ببرد و تقاضای رفع مشکل بکند، خدا از طریق دیگری غرور و خرور نعمت برای او سرازیر خواهد کرد. ما آرزوها رو وقتی تفسیرش میکنیم به عمقش برسیم، خب همش جنبه عرشی پیدا میکنه. دقت بفرمایید. یعنی تو گفتی لذت میخواهی، همش خدا. عزت میخواهی، همش خدا. قدرت میخواهی، همش خدا. آرزوهات رو تفسیر کنی، همش تفسیرش چیز فرض شد. له الاسماء الحسنا، اون هم خداوند متعال. پس این صورتهای دنیایی آرزوی ما چه خواهد شد؟ من آرزو دارم به سفر کربلا بروم. آرزو دارم زندگی خوبی داشته باشم. صورت‌های دنیایی آرزوی ما، حتی من آرزو دارم پزشک بشم، آرزو دارم نمیدونم امکانات راحتی داشته باشم، رفاه داشته باشم، این آرزوها رو پس بیازش دورش رو خط بکشیم. نه
دوستان شنونده، سپاس از شما که همراه ما بودید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون همراه با شادی و سلامتی و بهروزی باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
عزیزان شنونده، فردا سوم بهمن ماه سال روز ولادت دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و سال روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه است. این دو مناسبت رو به شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و دعوت میکنم ویژه برنامه رو با همین مناسبت بشنوید.
نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه‌ای را به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بشارت باد بر اهالی زمین که سیب سرخ بهشت جوانه زده است. نامش ریشه شر را خشکاند و آتش دوزخ را سرد کرد بر پیروان راه رستگاری. خانه وحی با درخشش نامش روشن‌تر شد تا نشانه‌ای باشد بر حرمت زن، تا دیگر رنگ چهره پدران با شنیدن صدای تولد دختران کبود نشود. آسمان می خندد، زمین پای کوبی می کند، در زمین و آسمان هنگامه‌ای برپاست، فرشتگان زمین و زمان را گلباران می کنند. از خانه خدیجه نوری می درخشد که عالم را روشن کرده است. در این روز فرخنده که بیستم جمادی و ثانی است، خانه نبوت منتظر مهمان است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها لحظه شماری می کنند تا بار درخت نبوت را برگیرند. یاران همراه، در سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که به نام روز مادر هم خوانده شده است، برانیم تا ضمن اشاره به نحوه ولادت آن حضرت سلام الله علیها به تبیین نقش مادری و روش تربیتی این موفق ترین مادر هستی بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. از آن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا بیاید، جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: ای محمد، خداوند بلند مرتبه به تو سلام می رساند و امر می نماید که 40 روز از خدیجه دوری کنی. بدین ترتیب آن حضرت 40 روز از خدیجه دور بود و روزها را روزه گرفت و شبها را به عبادت حق تعالی مشغول بود. پس از 40 روز جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند متعال سلام می رساند و می فرماید برای تحفه و کرامت من آماده باش. آنگاه میکائیل طبقی از میوه‌های بهشتی را فرود آورد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن غذا و آب تناول فرمودند و نزد خدیجه رفتند و در آن شب نطفه دختر نبی مکرم اسلام منعقد شد. وقتی خدیجه با رسول صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج نمود، زنان قریش او را تنها گذاشتند، پیش او نمی رفتند، به او سلام نمی کردند و نمی گذاشتند هیچ زنی نزد او برود و حالش را جویا شود. وقتی ایشان به حضرت فاطمه سلام الله علیها آبستن شد، تنها فاطمه بود که با ایشان هم سخن می شد و از شکم مادر خدیجه را دلداری می داد. این راز را خدیجه پنهان نگه داشته بود و حتی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابراز نمی کرد، تا اینکه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منزل آمده و گفتگوی میان این مادر را با دخترش شنید. پرسید: ای خدیجه، با که سخن می گویی؟ خدیجه اظهار داشت: این جنین با من سخن گفته و انیس لحظات تنهاییم شده است. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای خدیجه، این جبرئیل است که به من مژده می‌دهد که این جنین دختر است و اون نسلی پاکیزه و مبارک خواهد داشت و خداوند تبارک و تعالی نسل مرا به وسیله او تداوم خواهد بخشید و از تبار وی امامان معصوم علیهم السلام به وجود خواهند آمد که بعد از پایان نبوت و انقطاع وحی ادامه دهنده رسالت من خواهد بود. عزیزان همراه، خدیجه همچنان با جنین خود در رحم مأنوس و همسخن بود تا اینکه هنگام ولادت فرزندش رسید. او از زنان قریش یاری خواست، اما آنان کمک خود را از او دریغ کردند. این در حالی بود که خداوند متعال 4 زن بهشتی را به یاری آن بانوی با ایمان فرستاد: ساره همسر حضرت ابراهیم، آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران و کلثوم دختر موسی بن عمران به امر خداوند مهربان نزد خدیجه آمدند تا او را در به دنیا آوردن فاطمه زهرا سلام الله علیها یاری کنند. بدین ترتیب فاطمه سلام الله علیها پاک و پاکیزه متولد شد و نامش زیباترین نامی بود که خداوند متعال بر دختر پیامبر برگزید. زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راهنمای بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند. در زیارت جامعه کبیره که در آن بر تمام ائمه علیهم السلام درود می‌فرستیم، فرازی هست که سعادت و شقاوت بندگان را در اطاعت یا عدم اطاعت از ائمه علیهم السلام اعلام می‌دارد و می‌فرماید: هر کس به نزد شما آمد نجات یافت و هر کس نیامد هلاک شد. همچنین در زیارت عاشورا که شیعه آن را از احادیث قدسی به حساب می آورد، از خدا می خواهیم که مسیر زندگی و مرگ ما را منطبق با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. دوستان گرامی، از میان معصومان علیهم السلام زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زنان مسلمان همچون خورشیدی نورافشانی می کند و آشنایی با سبک زندگی آن حضرت بسیار برای ما راه گشاست. در جامعه امروز که نظام سرمایه‌داری غرب با تهاجم فرهنگی خود سعی دارد الگویی مبتذل و غیر انسانی برای زنان و دختران مسلمان ارائه کند، مسلماً پرداختن به ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت می تواند الگوی عملی مناسبی برای مسلمانان باشد. بیشک زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت سلام الله علیها برای همگان عبرت آموز است. در این حال نقش ایشان در خانواده به عنوان همسر و مادر بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه با توجه به نامگذاری سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان روز مادر در جمهوری اسلامی ایران برانیم تا در خصوص نقش مادری آن حضرت با شما گفتگو کنیم و زوایای مختلف محبت مادری ایشان را تبیین نماییم. از آنجا که نقش مادر ربوبیت است و خداوند نیز رب، نقش مادر پرتوی از نقش خداست. قلب مهربان و پر عطوفت مادر تجلی رحمت و رأفت خداست. گویی خدای تعالی قطره ای از دریای بیکران محبت و عشق را در قلب مادر قرار داده است. مقام مادری مقام بسیار مهمی است، زیرا مقام انسان سازی است و بخش عظیمی از نقش تربیت انسانهای پاک و وارسته و پرورش شخصیتهای بزرگ و فرزانه بر عهده وی است. سه اصل وراثت، تربیت و محیط پایه اصلی برای تکوین شخصیت انسان هستند و باید دانست که در مسئله تربیت و آموزش حق بزرگ فرزند بر پدر و مادر است. به ویژه مادر در این راستا نقش بیشتری دارد، زیرا مادران عموماً به خاطر حضور بیشتر در خانه به فرزندان نزدیکتر هستند. حضرت زهرا سلام الله علیها در تربیت فرزند نمونه بوده و به راستی که مسئولیت مقام مادری را به خوبی انجام دادند و فرزندانی چون امام حسن سلام الله علیه، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب علیها سلام و ام کلثوم سلام الله علیها را به جامعه تحویل دادند که هر یک از آنها نمونه‌ای برجسته از انسان‌های آگاه، شجاع، مؤمن، مجاهد و دارای عالی‌ترین ارزش‌های والای انسانی بودند. دوستان گرامی، در زادروز ارزنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 1281 هجری خورشیدی مطابق با 20 جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری، از سلاله پاک آن بانوی اطهر مولودی در شهرستان خمین پا به عرصه هستی نهاد که او را روح الله نام نهادند، که بعدها به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مشهور شد و با قیام الهی خیش سرنوشت ایران و جهان را دگرگون ساخت و از این پس نام ایشان در دفتر عدالت خواهان و ظلم ستیزان و مروجان اسلام ناب محمدی با درخشندگی بر دوام خواهد بود. بله عزیزان، روز 20 جمادی الثانی از فیض دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جان هستی به هیجان آمده و به یمن میلاد مسعودش دیدگان همگان روشن گشت. آنچه برکت این روز را دوچندان می کند، تقارن میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با میلاد آن حضرت است. او که خود عطیه کوثر بود و یادآور حیدر، همون که از نسل زهرا بود و او را الگوی خود و دیگران معرفی می کرد. چنان که می گوید، برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده اند. افتخار است و مسئولیت. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی این ویژه گفتار رسیدیم. یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم. دلتان شاد و خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، پایان بخش این نوبت کاری جاذبه های ایران زمین هست. این گفتار رو هم به اتفاق خواهیم شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما عزیزان همراه. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم در برنامه این هفته با سفر به خراسان جنوبی با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. در هفته قبل با هم سفری داشتیم شهرستان فردوس، با هم همسفر بودیم و آشنا شدید با برخی از مناطق این شهرستان. اینک در این برنامه نیز سفر ما ادامه داره در خراسان جنوبی و شهرستان فردوس. دعوت میکنم با ما و آشنایی با این منطقه از خراسان جنوبی همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، در بخش دیگری از گفتگوهای ما از منطقه کویر فردوس خراسان جنوبی در خدمت برادر محترممون آقای علیرضا شفایی هستیم که مسافران رو معرفی میکنن، اینجا میارن. میخواییم بپرسیم ازشون سوالاتی رو. اول سلام عرض میکنیم، خوش اومدیم به بخش گفتگوی برنامه جاذبه های ایران زمین. خودتون رو بیشتر معرفی کنین و از فعالیت های ایرانگردیتون بگین.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده علیرضا شفایی هستم. 8 سال در زمینه طبیعت‌گردی و کوهنوردی فعالیت دارم و خب به لطف این ورزش من تقریبا تمام استان‌های ایران رو رفتم، چه باب کوهنوردی چه باب طبیعت‌گردی، و الانم در خدمت شما هستیم در منطقه کبیر پلند شهرستان فردوس.
بله، بفرمایید که عزیزانی رو که شما برنامه ریزی میکنید، گروه بندی میکنید و اینجا میارین، اقامتگاهشون کجا هست و باید چه چیزهایی رو با خودشون بیارن، چه رعایت ها و چه اصولی رو داشته باشن. بالاخره اینجا کویر است و دسترسیشون از همه امکانات شهری به دور هست. یک راهنمایی بفرمایید، کسانی که قصد دارن به این منطقه سفر کنن چه نیازمندی هایی رو باید داشته باشن در اینجا که با خودشون بیارن، یا آیا اینجا پیدا میشه یا خیر؟
خب ما طبیعتاً برنامه هایی که خارج از استان میبریم معمولاً ما لیدر محلی داریم. در کبیر پلند هم همینطور یکی از دوستان هستن که هماهنگی‌های مکانهای فردوس رو برامون اینجا، چون چند تا کبیر هستش، کبیر همین پلند هست، کبیر سقله هستش که نزدیکترین کبیرهایی هستش که به شهرستان فردوس قرار دارن. خب معمولا یه سری قانونهای خود منطقه داره که باید اونا رو دوستان ما رعایت کنن، مثل خب شهرستان ها چون نسبت به شهرهای بزرگی خود محدودترن، معمولا بحث قوانین حجاب، قوانین محلی خود سختیتره. من از دوستانی که تشریف میارن تو این اقامتگاه خواهش دارم که رعایت کنن بحث قوانین محلی اونجا رو هر کجا که تشریف میبرن، با توجه به فصلی که معمولا توی پاییز و زمستون گردشگران براشون جذاب مناطق کویری. خب معمولا کبیر در طول روز گرم هستش، در بعد از ظهرها و شب سرد هستش. اینو باید دوستان ما رعایت کنن که لباس گرم حتما همراه خودشون داشته باشن که خدای نکرده بس سما خوردگی نداشته باشن. واسه خب معمولا توی مناطق کبیر حشرات هستن، اینو باید در نظر داشته باشن. حالا لیدر تور یا خود بچه‌ها یک کیف امداد تک نفره داشته باشن که خدای نکرده گزیدگی حشرات چیزی داشتن، میتونن در مرحله اولیه درمان ابتدایی داشته باشن. خب با توجه معمولا الان دیگه مناطق کبیری هم اونجای اقامتگاه معمولا از نعمت برق یا حالا عدل برق سراسری یا این برق به صورت موتور برق برخوردار هستن، و خب دیگه یک سری لوازم شخصی بهداشتی هم که نیاز هست که در هر سفر همراه هر فرد باشه.
بله سپاسگزار هستیم. تا حالا مهمان‌های خارجی هم داشتید که از مشهد مقدس با گروه ها و تورهای شما اینجا بیان برای دیدن کویر؟
برای بحث کبیر نه، ولی خب برای بحث کوهنوردی آره، ما مهمون برای قله شیرباد که بلندترین قله سه تا استانای خراسان هستش داشت.
جناب آقای شفایی، در بعد به ورود به شهرستان فردوس ما شاهد یک منطقه به نام آب گرم درمانی فردوس بودیم که میخوام اطلاعات بیشتری در خصوص این منطقه به شنونده های ما بدیم که اگر مسافران ما از این جاده عبور میکردن به مقصد بندر عباس یا کرمان و یزد در بعد به ورود شهرستان فردوس از این مجتمع آب درمانی هم بتونن که بهرمند بشن، توضیحات ارائه بدیم.
خب همونطور که فرمودین شهرستان فردوس یکی از شهرستانی ما هستش که از این جاذبه طبیعی برخوردار هستش. مجموعه آب گرم معدنی فردوس در 15 کیلومتری شهرستان فردوس، یعنی از بجستان به سمت فردوس که میریم 15 کیلومتر مونده به فردوس، مجموعه دوستان میتونن از مجموعه آب گرم معدنی فردوس استفاده کنن. خب تو استان ما معمولا بس آب گرم معدنی خیلی کم هستش که به الحمدلله در نزدیکی مشهد فکر کنم اولین و نزدیکترین آب گرم معدنی هست که اینجا هست و امکانات خوبی هم الان اونجا تهیه دیده شده. خب سویت های شخصی هستش که دوستان میتونن از این سویت ها استفاده کنن، به صورت 24 ساعته تو آب گرم تو خود همون سویت ها وجود داره. حالا یه بحث عمومی هم داره که دوستانی که میتونن مثلا در ساعت مختلف شب و روز میرسن به مجموعه آب گرم میتونن استفاده کنن. فکر کنم ساعت کاریش هم تو یک من میدونم ساعت 8 تا 16 هستش، حالا اگر من نمیدونم آقای رضازاده اصلاح کنن.
خب حالا مهمترین بخش گفتگوی ما در مورد مجتمع آب درمانی فردوس فواید این آب و این استخر هست که آقای رضازاده که در خدمتشون هستیم توضیحاتی رو ارائه میدن چون در بخش محلی فعال هستند.
بحث درمانیش اینایی که پادرد دارن، کمردرد یا دیکس کمر دارن، این آب گرمش خیلی فایده داره. یعنی کسی که زانو مثل که زانوهاشون اینا خراب هست، کلن به بحث کمر و پا و اینا که کسی مثلا مشکلی مریضی داشته باشه این خیلی فایده داره براشون.
آقای رضازاده، یک مسئله دیگه ای رو که در این یکی دو روز من متوجه شدم آب شور فردوس هست. چرا آب اینجا شور هست؟ علتش چی هست؟
اینجا منطقه کویریه حقیقتا، چون آب شیرین خیلی کمه. آب شیرین هست ولی به مصرف، فقط به مصرف این که خودتون آشامیدنی شور. بحث شستشو اینا آب شور هستش.
بله. خب آیا در دسترس همه هست این آب شیرین که محدود لوله کشی هست یا خیر؟
اینها تانکر هست مثلا وسط مثل روستای ما. ما چند خانوار هستیم، یک شیر آب شور هستش که همه با گالون اینا آب برمیدارن و استفاده میکنن.
درسته. خب حالا از سوغات و محصولات فردوس بفرمایین و این شهرستان هایی که در مسیر هست که مسافران ما اگر در این مسیر رفت آمد داشتن اطلاعات داشته باشند.
فردوس انار هستش، بس خواسته باشه انار و زعفرون و الان که باز پسته و بعد صنایع دستی حوله بافی، جاجیم بافی، بعد نمد بافی و اینا هستش. اگه دوست داشته باشن دوستان میتونن استفاده کنن.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه. هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. حالا که ویروس کرونا، شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین، صدای خراسان رضوی با ما همراه و همسفر شوید. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه من و همکارانم بودید در گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان و در نوبت شامگاهی. شب بسیار خوب و آرامی رو برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.